نوار شماره 15، کتاب زنده باد خودم، نویسنده وین دایر، مترجم بدری نیک فطرت، صفحه 437. اگر میل داشته باشید قبول کنید که به سادگی به دنیای خود در درجه اول به جایی بر روی زمین که همکنون هستید تعلق دارید و همه اندیشه هایی از این قبیل را که من در قرن نامناسبی به دنیا آمدم به راستی به قرن 17 تعلق دارم را فراموش کردید، آنگاه آماده خواهید بود که نیاز والاتر خیش به احساس تعلق را آنگونه که اکنون در وجود خود احساس می کنید برآورده سازید. آماده خواهید بود که سوالاتی از این قبیل از خود بکنید: چرا احساس نمی کنم که به این خانواده، این اجتماع و این کشور تعلق دارم؟ زمینه هایی از زندگی خیش را که در آنها احتمال ارضای نیاز احساس تعلق وجود دارد مشخص نموده، آنهایی را که به راستی می خواهید پرورش دهید مجزا و به غرایز مربوط به احساس تعلق وقتی که مسئله چگونگی ارضای آنها پیش می آید پاسخ گویید. ما همگی دارای غریزه تعلق، احساس اهمیت و درگیر بودن در مناسبات پرمعنی هستیم و انکار این غرایز همانقدر برای ساختمان وجودی انسان مضر و مخرب است که محرومیت از غذا یا خواب. تنها تفاوت در اینجاست که زمان بیشتری طول می کشد تا نشانه های آن ظاهر گردد. محبت و عشق. اهمیت فوق‌العاده عشق و محبت به کودک نزد همه والدینی که کمترین توجه را به فرزند خیش داشتند به خوبی معلوم است و همه ما اثرات محرومیت شدید از محبت را بر کودکان خوب می دانیم. کودکی که به موقع تغذیه و تعویض لباس شده و همه نیازهای اساسی طبیعیش برآورده می گردد اما هرگز در آغوش گرفته نشده، نوازش و بوسیده نمی شود و با او بازی نمی کنند، کودکی که به طور کامل از تماس و محبت انسانی محروم است به سرعت پژمرده شده، نشانه هایی از رد دنیا از خود بروز می دهد. سست می شود، اشتهایش را از دست داده، از خوردن یا نوشیدن امتناع می کند و بالاخره ممکن است آنقدر گرسنگی بکشد تا بمیرد. در مواردی نه به این شدت که والدین با بی‌موالاتی با کودکان خیش رفتار می کنند. گاه به گاه و چند دقیقه اینجا و آنجا آنها را بلند و با آنها بازی می کنند. اما همیشه با عجله و با قدری نفرت کودکان علایم رد زندگی را به همان نحو نشان می دهند. اما به زندگی ادامه خواهند داد و شاید وقتی بزرگ شدند بر احساس محرومیت خیش غلبه کرده و اهمیت محبت و عشق نسبت به خود و دیگران را درک نمایند. اگر خاطره احساس عمیق محرومیت خود را حفظ کنند احتمالاً با محبت ترین مردم دنیا خواهند شد. اما خواه کودک درون شما تا به حال از محبت محروم بوده خواه نه، باز هم باید همکنون تصمیم بگیرید که می توانید عشق و محبت داشته و دیگر آن را به تعویق نیفکنید. شما نه تنها شایسته عشق و محبت هستید بلکه برای بقای خیش به طور مطلق به آن نیاز دارید. همه ما مردمی را می شناسیم که درباره اشان مثلا می گوییم او همسر و پدر خیلی با وجدانی است اما چندان با محبت نیست. غالباً شاید از مردم چنین اظهار نظرهایی درباره اعضای خانواده خیش میشنویم و معمولاً منظور مردان هستند، زیرا بر حسب دو بخشی مذکر و مؤنث زنان به خصوص نسبت به فرزندان خود موجوداتی فوق‌العاده پرمهر تصور میشوند، در حالی که مردان اینطور نیستند. آنها باید نان‌آور، حامی، منضبطچی و صخره های تأثیر ناپذیر باشند و نشان دادن شفقت و مهربانی ضعف یا آسیب پذیری تلقی می شود. این تصور البته بیهوده است. نکته طنزآمیز این است که به تجربه من مردانی که نیاز به محبت را در وجود خیش حرمت نهاده و بیش از آنچه که رسوم سنتی اجتماعی مقرر می دارد به خود اجازه لمس کردن، در آغوش گرفتن، بوسیدن، نوازش کردن و غیره را می دهند. به طور اجتناب ناپذیر قوی تر از پیروان سختگیر تصویر مردانه هستند، حداقل در این معنی که آرامش درونی بیشتر و خلق خوی متعادل تری داشته، کمتر عصبانی شده و گرایش کمتری دارند که در مورد هر چیز جزئی آشفته و ناراحت یا در بحران ها متلاشی گردند. خیلی ساده است. شخصی که به طور منظم نیاز خیش را به محبت انکار می کند، به طور تصنعی خودش را از کسانی که دوست دارد بیگانه ساخته و چه از آن داشته باشد چه نه، تا حدی احساس انزوا می نماید. هرچقدر که به خود یا دیگران بگوید پسرم بدون اینکه مدام در آغوشش بگیرم می داند که دوستش دارم، وقتی موضوع احساس راستین عضوی از خانواده، بشریت و دنیا بودن پیش می آید، هیچ چیز جای تماس جسمانی را نمی گیرد. حیوانات همه چیز را در این باره می دانند. گربه هایی که دور هم پیچیده و می خوابند فقط برای این نیست که سردشان بوده و گرمای بدن یکدیگر را احتیاج دارند، بلکه برای این است که نیازمند گرمای عاطفی هستند که به طور کلی از این احساس جسمانی سرچشمه می گیرد که بخشی از زندگی یا از دنیای گربه ها هستند. سگی که دوان دوان می آید تا مورد نوازش قرار بگیرد گرفتار این هراس و تردید نیست که حالا سگهای دیگر فکر می کنند به اندازه کافی قوی و با صلابت نیستم. اما چیز مضحک درباره انسان ها این است که در حالی که تقریبا همه نیاز سگ، گربه یا قناری خود را حرمت می نهند، پدر نباید حین خارج شدن از زمین بازی فوتبال دستش را دور شانه پسرش بگذارد، اما باید سگش را نوازش کرده و از این که می بیند سگش چقدر نسبت به او محبت دارد خوشحال شود. شاید دلیلش این است که همه می دانند سگ ها به محبت نیاز دارند. آخر آنها حیوانی بیش نیستند. نتیجه‌ای که باید از این موضوع بگیریم این است که تمام کاری که باید به عنوان یک انسان طبیعی انجام دهیم این است که با خود و عزیزانمان رفتاری به خوبی رفتار با سگ‌هایمان داشته باشیم و به زودی خواهیم دید که نیاز همگی به محبت به خوبی برآورده می‌شود. نیاز به عاشقان دوست داشتن و دوست داشته شدن مشکل تر از نیاز به مهربانی است. در حالی که محبت یک راه ابراز عشق به دیگران بوده و زمانی که شخصی را به عنوان دوست، جفت و غیره دوست داریم به طور طبیعی پیش می آید، عشق سوالاتی را درباره شخص مطرح می کند. در درجه اول آیا می توانم کسی را پیدا کنم که دوست داشته و او نیز مرا دوست داشته باشد؟ چگونه تشخیص دهم که به راستی این شخص را دوست داشته یا او مرا دوست دارد؟ به نظر می رسد که توان انسان در ارضای نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن نیمی بستگی به خود وی دارد و به علاوه اگر هیچ کس دیگر دوست داشتن یا دوست داشته شدن توسط وی را انتخاب نکند کار زیادی نمی توان کرد. دیگران وی را از عشق محروم خواهند کرد. این طرز تلقی بی حاصلی است، زیرا مطلقاً هیچ فایده ای ندارد که شخص نگران یافتن کسی باشد که دوست داشته یا مورد محبت او قرار گیرد. هیچ نتیجه ای ندارد که از آن کنیم که ارضای هر یک از نیازهای پر اثر ما بستگی به شخصی سوای خود ما دارد و در صورتی که فکر کنیم که ارضای نیازهای عاشقانه ما بستگی به امیال دیگران دارد، تمام کاری که از نظر روانی می کنیم این است که دیگران را به خاطر فقدان عشق در زندگی خیش سرزنش نموده، تسلیم این وضع شده و وانمود کنیم که در این مورد هیچ کاری از دستمان بر نمی آید. خوشبختانه اگر کمی درباره عشق فکر کنید خواهید دید که هر قدر جامعه ما تأکید کند که باید آن یک در میلیون مرد یا زن کاملی را که قرار است دوست داشته باشید بیابید، هر قدر که یاد گرفته باشید که گلبرگ های گل داوودی را برای فهمیدن عشق او پرپر نمایید، هر قدر ترانه های متداول را شنیده باشید که تکرار می کنند آیا کسی را نمی خواهی که دوست داشته باشی؟ آیا نیاز نداری کسی را دوست بداری؟ دوست نداری کسی را دوست داشته باشی؟ بهتر از کسی را بیابی که دوست داشته باشی؟ هر قدر شنیده باشید که والدین به فرزندان خود بگویند قبل از اینکه خودت را متعهد نمایی اطمینان حاصل کن که او را به راستی دوست دارد و هرقدر اشخاصی باشند که وقت و نیروی زیادی را با نگرانی صرف می کنند که چگونه شخصی را که تصور می کنند دوست خواهند داشت بیابند تا آنها را متقابلا دوست داشته باشد، واقعیت این است که توانایی انسان برای عاشقانه دوست داشتن و دوست داشته شدن کاملا به خود وی بستگی دارد. تصور کنید که افسانه جفت کامل، اندیشه این که مرد یا زنی که تقدیر یا خداوند برای ازدواج با شما در نظر گرفته، جایی در دنیا مثل سوزنی در یک دسته کاه گم شده و باید آنقدر خوشبخت باشید که به جفت سرنوشت خیش برخورده او را بشناسید و او هم شما را بشناسد، و قبل از این که بتوانید شروع به دوست داشتن در مفهوم خیال انگیز شهوانی بنمایید، توافق کنید که یکدیگر را دوست دارید. حتی اگر به فرض این موضوع صحت داشته باشد که برای هر کس فقط یک جفت کامل در دنیا وجود دارد، که هر بیوهی که برای دومین بار به خوشبختی ازدواج کرده خواهد گفت که تصور باطلی است. اگر وقتی او را میبینید دوست داشتن را بلد نبوده و نتوانید یاد بگیرید، هیچ عشقی بین شما امکان نخواهد داشت. و اگر او احساس نکند که دوست داشتن و دوست داشته شدن را بلد بوده و قصد دارید که همراه با او بیشتر بیاموزید، با شتاب به راه‌های جداگانه ای خواهد رفت. بعد ممکن است با خود بگویید آن رزم او مرا رد کرد. اما به راستی چه اتفاقی افتاد؟ به جستجوی آن شخص خاص واحد رفتید و تمام وقت به جای این پرسش که اکنون همراه با این شخص چه چیزی میتوانم درباره عشق بیاموزم، در اصل نگران بودید که آیا خودش است یا نه. چگونه تشخیص بدهم که به راستی او را دوست دارم؟ اگر دوست داشته باشم چگونه میتوانم عشق او را به دست بیاورم؟ اگر من او را دوست بدارم و او مرا دوست نداشته باشد چه؟ قلبم خواهد شکست. آنقدر مشتاق و مضطرب بودید که به آخرین برگ گل داوودی رسیده و بفهمید یا تصمیم بگیرید که او شما را دوست دارد، یا نه که فراموش کردید گل را آب دهید. آنقدر نگران موقعیت و آینده مناسبات بودید که از نظر فکری از پرورش فعالانه آن باز ماندید. با تظاهر به این که عشق مثل نوعی بشقاب پرنده است که شاید از آسمان فرود آمده شما را در هر لحظه به دنیای سحرانگیز شور و سرمستی ببرد، شاید هم فرود نیاید، ماهیت اصلی آن را که هنر زیستن کار و بازی در لحظه حال است نفی می کنید. هنری مثل رقص که اگر دوست داشته باشید تمرین کنید، می توانید تقریبا با هر رنگی و در هر زمانی برقصید. شخصی که نمی تواند کسی را بیابد که دوست بدارد و دوست داشته شود، مثل کسی است که می گوید میل دارد برقصد اما ظاهرا نمی تواند هم رقص مناسب را پیدا کند. کسی که خود به خود با او چرخیده و همه حرکات خیال انگیزی را که هرگز زحمت یاد گرفتن آنها را به خود نداده، به راحتی و به نحوی معجزه آسا انجام دهد. برای اینکه منظور مرا روشن‌تر درک کنید، اشخاصی را به یاد آورید که خود یا دیگران درباره‌شان می‌گویید همه دوستشان دارند. آیا به این دلیل است که آنقدر خوشبخت بودند که در محیط‌هایی قرار بگیرند که همه افرادش نسبت به آنها نظر مساعد دارند؟ آیا تصور می‌کنید که اگر در فرهنگی بیگانه در نیمه دیگر دنیا قرار بگیرند، احتمالاً همه آدم‌های عوضی دور برشان را گرفته و هیچ کس دوستشان نخواهد داشت؟ البته که نه، همه آنها را دوست دارند چون ابتدا خودشان را دوست داشته و سپس می‌دانند که چگونه دیگران را هر کدام به نحوی دوست بدارند. می‌دانند چگونه در هر رابطه انسانی بدون نگرانی با ملاحظه باشند، نگرانی که احتمالاً با تهدیدها و آینده بافی‌های بی‌انتهایی که آن همه مناسبات عاشقانه بالقوه را در بطن خفه می‌کند تا سرحد مرگ می‌رسد. نشان می‌دهند که چگونه می‌توان با ملاحظه بوده و کاری کرد که دیگران در مصاحبتشان بلافاصله احساس راحتی کنند، چگونه آشکارا احساساتشان را ابراز دهند بدون اینکه حالت دفاعی داشته یا بترسند که دیگران ردشان کنند، چیزی که کمترین اهمیتی برایشان ندارد. عاشق نامحدود درباره رد شدن و بیم از آن میگوید: کی میخواهد دنبال کسی برود که نمیخواهد با وی رقصیده و هنگامی که دعوتش میکنی ابرو در هم کشد، در حالی که عده زیاد دیگری در اطراف هستند که به راستی دوست دارند برقصند، و نتیجه میگیرد که شخصی که او را رد میکند تا ابدا هیچ کاری نسبت به او نکرده، فقط عدم توانایی خود را در عاشق بودن یا داشتن روابط دوستانه در این موقعیت اقرار می نماید و در از خودش را رد می کند. دوست داشتن و دوست داشته شدن در معنی چیزی نیست که برای شخص پیش بیاید، بلکه هنر خلاقی است که به گونه های مختلف بیشمار از دوستی برای یک روز تا مناسبات عاشقان شهوانی برای تمام عمر با دیگران را دنبال می کند. اینکه آیا نیاز به عشق و محبت در طول زندگی شخص حداقل در دوران بزرگسالی برآورده شود یا نه، کاملا بستگی به این دارد که به راستی بخواهد رقصیده و واقعا میل داشته باشد که رقصیدن را یاد بگیرد. البته باید قبول داشت که هیچ دو هم رقصی نمیتوانند رقصیدن با یکدیگر را بیاموزند، مگر اینکه گاه به گاه انگشت یکدیگر را لگد کنند. انسان اتفاقاً به همراه عجیب و غریبی برمیخورد که مثل اینکه فقط قصد لگد کردن انگشتش را دارد و به جای سعی در عدم تکرار این اشتباه، احتمالاً او را سرزنش میکند که چرا انگشتش را زیر پای او گذاشته است. در این صورت ممکن است میل نداشته باشد تمرین را با او ادامه دهد. اما اگر دلدار باشید یقیناً خواهید دید که هزاران نفر هستند که دوست دارن رقص دوستی را با شما برقصند، و بسیار کسان نیست که تمایل دارند به آهنگ تانگوی عاشقان شهوانی چرخی بزنند. تا جایی که به ذهن خود بسپارید که رقص کاری با به دست آوردن زن یا شوهر، جمع‌آوری تعدادی دوست و رهبری فرزندان در خلال کلیه گام‌های آن ندارد. فقط باید یاد بگیرید با هر کسی که اتفاقا در لحظه ای هستید، بدون نقشه و شوری اکنونی، عشق، محبت، دوستی یا هر چیز مناسب دیگری را بپرورید و هر رقص را به گونه فرصتی برای حال بهتر دانسته و روحانگیزتر از همه رقص های گذشته برقصید. خواهید دید که نیازهای مربوط به عشق و محبت به خوبی می دانند چگونه خود را ارضا کنند. باید تا کنون دانسته باشید که نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن چقدر برایتان اهمیت دارد. اگر میگویید خب آنقدرها هم مهم نیست، اگر چاره ای نباشد میتوانم بدون آن سر کنم، یا من امتحان کردم اما بیش از آنچه ارزش داشته باشد گرفتاری و دردسر دارد، یا حتی همانطور که عنوان یک آواز هجوامیز متداول فریاد میزند عشق چیز متعفنی است، باید در نهان بدانید که منطق سازی کرده بیهوده مینالید که انگور ترش است. رقص را رد میکنید چون گاهی اوقات انگشتتان لگد میشود. باید گمان برده باشید که به راستی نمیدانید چگونه خود را به هر دو معنی دوست داشته باشید. فاقد احساس عشق به خود بوده که تقریبا همان حرمت نهادن به خیشتن است، و نمیدانید چگونه دیگران را دوست بدارید. اگر چنین است و اگر احساس فقدان عشق در زندگی خود می کنید و در نتیجه فقدان مهربانی، زیرا که یکی به دنبال دیگر می آید، فراموش کنید که آیا دیگران شما را دوست دارند یا نه، و آیا باید سعی کرده و تصمیم بگیرید که چه کسی را دوست داشته و چه کسی را دوست نداشته باشید، که فقط نحوه دیگر سوء استفاده از دو بخشی عشق و نفرت است. فقط به این فکر کنید که اکنون چگونه می توانید با یک دوست، یک عاشق، والدین یا فرزندانتان، غریبه‌ای که در قطار زیرزمینی یا فروشگاه چند کلمه‌ای با او رد بدل نموده و در برخورد با هر کس شوری از عالی‌ترین نوع داشته باشید. بگذارید عشق طبیعی شما برای خیشتن و بشریت هر جا که می خواهد خودش را نشان دهد. خواهید دید که عشق به راستی همه جا هست، در همه اوقات و برای هر کس که واقعا بخواهد برخصد. از کودک تازه تولد یافته در بازوان مادر تا 95 ساله‌ای در خانه سالمندان که همه دوستش دارند. کار با معنی. همه ما نیاز داریم که به عنوان موجودات انسانی احساس باروری داشته باشیم. این سخن به این معنی نیست که باید شغلی داشته برای کسی کار کنیم تا احساس رضایت خاطر نماییم. اما احساس مفید بودن، ایجاد تنوع و ابتکار خلاق و پیگیری یک کار تا انجام اهمیت اساسی دارد. اینها نیازهای اساسی هستند. نتیجه غفلت از آنها ملال و دردناکترین و ناتوان کننده ترین تجربیات بشر یعنی فقدان علاقه است. مردمی که علاقه خود را به زندگی از دست می دهند فقط وقت خود را تلف می کنند. اینان بدون هدف بوده به صورت باری بر دوش خیش و به طور کلی جامعه در می آیند. از افسردگی شدید، ترحم نسبت به خیشتن و انواع ناخوشی‌های جسمانی رنج برده، عاقبت ممکن است از این بیماری بمیرند. بله، به راستی بارور بودن و اشتغال به فعالیتی با معنی غریزه‌ای اساسی است. آنهایی که این غریزه را ارضا نکنند، زندگی ملالت‌باری داشته و عاقبت دچار رکود حاصل از عدم فعالیت خواهند شد. در این معنی هر موجود زنده‌ای حداقل در ابتدا می‌خواهد کار کند و تنها زمانی احتمالاً فکر خواهد کرد که دیگر میل به کار نداشته، دلش می‌خواهد بازنشسته شده و فقط تفریح و استراحت کند که مدت زیادی به کاری که خیلی خسته کننده بوده و فشار زیادی بر شخص وارد می‌آورد ادامه داده یا در درون احساس می‌کند که فایده‌ای به حال هیچ کس ندارد. اگر چنین فکر می‌کنید، اعتقاد راسخ دارم که خود را مورد سوء داوری قرار داده اید و اگر سعی کنید که به طور کامل بازنشسته شوید به زودی این امر را در خواهید یافت. زندگی به نظرتان خالی آمده، احساس بیهودگی خواهید کرد. پس از مدت کوتاهی دنبال کاری خواهید گشت که معنی داشته باشد، خواه کار داوطلبانه‌ای در بیمارستان باشد یا بردن بچه‌های همسایه‌ها به تماشای بازی فوتبال یا سیرک تا اینکه والدین آنها وقت فراغتی بیابند یا سعی در تمیز کردن آن زمین خالی پایین خیابان که از آشغال پر شده است. عمق نیاز به کار با معنی را می‌توان در معلولین جسمی یا ذهنی مشاهده کرد. این افراد صرف نظر از شدت ناتوانی همگی قادر به انجام کاری بوده و همیشه می‌خواهند کاری انجام دهند. تفاوت میان کسانی که فرصت انجام کاری را یافته و آنهایی که چنین فرصتی را پیدا نمی کنند مثل تفاوت میان شب و روز است. آنهایی که از فرصت کار کردن محروم شده یا کار کم اهمیتی می کنند که به ظاهر کار می نمایند و می دانند که آن کار برای سرگرم کردن آنهاست تا مزاحم دیگران نشوند، آزرده خاطر، مایوس و افسرده هستند. ناتوانی این افراد روز به روز بیشتر شده، شرایط جسمانیشان رو به زوال می‌گذارد و مثل هر کس دیگری که از فرصت کار کردن محروم شده باشد، عاقبت ممکن است دیوانه یا سست و غیر فعال شده و دائما وابسته به دیگران شوند. ولی آنهایی که کاری به ایشان پیشنهاد شده یا خود می‌توانند کاری را در نظر گرفته و از کمکی که برای انجام آن نیاز دارند برخوردار می‌شوند، به هیجان انگیزترین وجهی شکفته و تقریبا همگی میگویند که از ناتوانی بدشان نمی آید، بلکه از آن نفرت دارند که ممکن است ناتوانی موجب محرومیت از حق کار کردن و غرور و حرمت نفس حاصل از انجام خدمتی برای جامعه و تأمین معاش گردد. به طور کلی نیاز به کار کردن را بسیار عمیق‌تر از هر کس دیگر درک می کنند و از فکر این که کسی بتواند نیاز به کار با معنی را برای انسان چیز کمتری از ضرورت مطلق بداند حیرت می نمایند. به علاوه قادرند تقریبا در هر کاری که بتوانند انجام دهند معنایی بیابند و به سختی این موضوع را می فهمند که چگونه اشخاصی که جسمن توانا هستند دائم از کار خود ایراد گرفته با خود چنین می اندیشند. فقط صبر کن، تصادف کرده یا بیماری یا چیزی شوی و دیگر نتوانی این کار را انجام دهی، آن وقت دو برابر و با صدای بلندتر ایراد خواهی گرفت. گروه دیگری که عمیقا نیاز به کار با معنی را درک می کنند، سالمندانی هستند که در سن 65 سالگی، زمانی که احساس می کنند هنوز سالهای زیادی می توانند کار کنند، مجبور به بازنشستگی می شوند. گروه های از این سالمندان در سالهای اخیر با قدرت هرچه بیشتر می گویند اگر حق کار کردن را از ما می گیرید، چرا ما را در سن 65 سالگی به خاک نمی سپارید؟ اینان به خوبی تفاوت میان بازنشسته های اجباری را با کسانی که مجبور به بازنشسته شدن نیستند دیدند. یعنی خودشان را می بینند که ناگهان در 65 سال تولد خیش از شغل خود رانده شده و نتوانستند کاری با معنی پیدا کنند، در حالی که آنهایی که شغل آزاد دارند هیچ کس نمیتواند اخراجشان کند یا در مشاغلی هستند که بازنشستگی اجباری ندارند. به خوبی میدانند که صاحب دکان ابزار فروشی، وکیل یا هر کس دیگری که تا 80 سالگی سالم و سرحال و هوشیار و بارور است، اگر مجبور بود که در 65 سالگی بازنشسته شود، ممکن بود تا به حال مرده باشد. از نظر آنها و از نظر من این یک دورویی کامل است که اعضای کنگره که قوانین بازنشستگی اجباری را برای دیگران تصویب می کنند هرگز قوانین مشابهی برای خود تصویب ننموده و بر حق خیش برای کار در کنگره در صورت تمایل تا سنین 80 و 90 اصرار می ورزند. این که کار شما به مفهومی که من می گویم برایتان معنی دارد یا نه سوالی است که تنها خود شما می توانید پاسخ گویید، اما در درجه اول باید به این سوال را به نحوی جدی مطرح کنید، کاری که کمتر کسی می کند. اگر آموزگار یا دکتر هستید، تمام وقت خود را صرف پرورش فرزندان خیش می کنید یا در زمینه های دیگری کار می کنید که خدمت شما به جامعه کاملا آشکار بوده یا حداقل باید آشکار باشد، احتمالاً هیچ زحمتی ندارید که بگویید البته کار من معنی ندارد. اما اگر کارگر کارخانه ای باشید که در روز تعداد زیادی کمک فنر تولید می نمایید یا در یک مؤسسه تبلیغاتی کار کرده و در هفته برنامه های تبلیغاتی یک نواخت و زیادی را ارائه می دهید، این سوال ممکن است کمی پیچیده تر باشد. کارگر کارخانه ممکن است بگوید خب کار من از این نظر که مردم برای اتومبیل های خود نیاز به کمک فنر دارد معنی دارد، قطعا ابزار ضروری و مفیدی تولید می کنم، اما خود کار خیلی خسته کننده و یک نواخت است، فرصت زیادی برای کاربرد خلاقیت یا استعداد به من نمی دهد، از این رو چندان معنایی برایم ندارد، یا کار خیلی تکراری است، اما من راههایی پیدا می کنم که هوش و مهارت خودم را به کار بیاندازم. مثلا وقتی که ماشینی می شکند و من بهترین و سریع‌ترین راه تعمیر آن را پیدا می کنم، یا زمانی که پیشنهاداتی برای بهبود نحوه کار یا تولید ایجاد شرایط کار بهتر و امن‌تر ارائه می دهم، بله می توانم بگویم در کل خیلی معنی دارد. تبلیغاتچی ممکن است بگوید این کار کاملا بی‌معنی است، بیشتر چیزهایی که تبلیغ می نماییم اجناس بنجل بیفایده‌ای هستند که با این تبلیغات احمقانه سعی می کنیم برایشان بازار فروش پیدا نماییم. من این کار را فقط برای پول می کنم، وگرنه کاملا وقت و استعداد مرا به هدر می دهد. این مطلب را درست به همین صورت از بعضی از کارمندان مؤسسات تبلیغاتی شنیدم، یا ممکن است این طور بگوید خب به نظر من تبلیغات خدمت پر ارزشی به جامعه می کند که اطلاعاتی در مورد محصولات تولید شده در اختیار مردم قرار می دهد و حتی با وجودی که بعضی از محصولات از بهترین نوع نیستند، بعضی از آنها به نظر من عالی هستند. سعی می کنم تا آنجا که می توانم در دادن اطلاعات صحیح راجع به محصولات ابتکار و خلاقیت داشته باشم، حتی اگر به صورت شعری کوتاه یا در چند خط نوشته شده باشد. فکر می کنم اثر مثبتی در کار به وجود می آورم و از این رو برایم خیلی با معنی است. همانطور که قبلا گفتم، اگر معنایی در کار خود نمی یابید، دو انتخاب در پیش دارید: یا راهی پیدا کنید که به کار معنی بدهد، یا آن را ترک کرده کار دیگری شروع نمایید که می دانید می توانید از آن کاری با معنی بسازید. این راه دوم ممکن است مستلزم قدری حوصله، خطر کردن، تعلیم مجدد یا تحصیلات بیشتر و فداکاری مالی باشد.
به علاوه ممکن است با مقداری عدم تایید از طرف کسانی مواجه شوید که نمی توانند بفهمند